خودش استدلال نمیکنه،
داره استدلال مهنائینی رو نقل میکنه، ولی این اشکال وارده به این که بنابر مبنای خود شما جعل صرفا نیامده مبادی رو بگه، آمده به داعی تحریک و بعث باشد بر این اساس. پس این جعل هم انقدر بیخاصیت نیست، یه اعتبار صرف نیست، شما یه اعتبار دیگه میاد، نه خود شما نظرتون این نبود، خدا حسد نظرشون این نبود. تا حالا توجیهش این باشد که ایشون در مقام نقل استدلال نائینیست، لعل اینم که ایشون آمده از زبان نائینی اینو گفته همین دلیلش بوده، از زبان نائینی دارد به آخون جواب میدن، این دلیل میشه که خود ایشون هم نظرش همین باشد. کما اینکه و کم لهم نظیر، تو موارد متعددی تو حلقه ثالثه اینطور هست که ایشون مطلبی رو میگن نتیجه رو هم قبول دارد، اما در خود استدلال اشکال داره، تو بحث خارجشون اشکال کرده.
این بحث
های
زبان
بازنایی
اومده یا نه؟
آره دیگه، از دیگه
بحث راجع ملاک اینا معمولا روش خودش
تغییر
داره، میگه از ملاک بحث
کنید،
در ملاک
تنافی نداره. نه نه چرا؟ حالا بیانشون قطعا تغییر میده، عرضم خواهدتون که اما اونیش بابا دیگه شیخ اعظم انصاری شما تو مکاسب ببینید روایت سالم نمیذاره، تمام روایت ها رو تغییر داده. از خودم که دیگه حالا نائینی تغییر داده که خیلی چیز مهمی نیست، خدا رحمتش کنه شیخ انصاری. مثلا ما یه مورد پیدا میکنیم روایت ایشون نقل کردیم مطابق با منابع و مصادر، اصلا انسان کیف میکنه پرواز میکنه بابا شیخ اعظم یه روایت درست نقل کرد، آمدی خدا آره کتاب نداشته، نم چشمی ضعیف بوده، چی بوده، هر چی بوده، که خیلی این روایت ها رو اصلا یعنی نمیفهم، اصلا یه جوری من فکر می‌کنم تعمدی است که ایشون روایت سالم نقل نمی‌کنه، خیلی عادتش در بره یه روایت سالم نقل کنه، حتما یه هوی یه زالکه یه چیزی کم می‌کنه زیاد می‌کنه، بالاخره مطلب یه جور دیگه میشه. بله سلام علیکم مثلا. و اگرم بخوام میگیم اینا رو همه رو حفظ بوده، می‌خواد از حفظ نقل بکنه، که اینم که خیلی بعید است که به هر حال هر چه بوده که ایشون این مقدار اجتهاد می‌کنه در نقل روایات. بگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. النقطة الثالثة. خب ما در نقطه ثانیه این فرض بفرض امر به صلات رو بررسی کردیم، امر به صلات رو گفتیم این امر به صلات وقتی مشروط است به عدم اشتغال به انقاض، پس اساسا اگر اشتغال به انقاض باشد امر به صلات دیگه نمیتونه بفرمایید که بیاد، وجوبش یعنی وجوبش متوقف بر اوست، این نمیتونه بیاد. ها فرض دعوای بینشون پیش نمیاد، چون وجود لولایی دارد، میگه لولا الفلان من میام، اگر او نبود من میام. خب وقتی هم که او بود اینم نمیاد دیگه، پس دعوا پیش نمیاد، دعوا زمانی پیش میاد که هر دو بیان تو عرصه و هر با هم سرشاخ بشه. اما اگر یکیشون میگه اگر فلانی بیاد من نمیام، دعوا تمام میشه، دعوا تمام میشه، چون این دیگه متوقف بر اوست، او آمد این نمیاد، او نیامد این میاد، لذا همیشه در عرصه یکی از اینها خواهد بود، فلذا دعوا هم پیش نمیاد. خب حالا این اون امر اولی باشد که همون مثلا امر به صلات بشه در مثال ما. اما بریم سراغ امر به زد. امر به زد چطور؟ امر به زد هم میتواند متوقف و مشروط باشد بر نبود دیگری، میتواند نباشد و مطلق باشد. امر به انقاض، خود امر به انقاض هم میتونه مشروط باشد به عدم اشتغال به صلات، میتونه نباشه. مثلا در مثال ما این است که مشروط نیست، عدم امر به انقاض مشروط به وجوب صلات نیست، کاری به اون ندارد، میگه آقا باید انقاض بکنین، چه نماز باشه چه نباشه من کاری بهش چی ندارم. حالا فرض کنید یه امری باشد که مشروط باشه، مشروط باشد، عرض هم خدمتتون که مثلا انقاض مؤمنین، انقاضین نسبت به دوتا مؤمن، خب اینا یکیشون مشروط است به دیگری، شما دوتا مؤمن میگه آقا من یک نفر نمیتونم بیشتر نجات بدم، ها یا این مؤمن یا اون مؤمن، خب این مؤمن شماره یک یه انقذ المؤمن دارد، انقذ الغریق دارد، مؤمن شماره دو هم یه انقذ الغریق جداگانه دارد. عرض محضر مبارکتون که این و به هر دو خورده، به هر دو خورده، یعنی هر کدوم امر جداگانه دارن و هر دو هم مشروط میتونن باشن بر دیگری. خب در اون جایی که امر به زد مشروط باشد به عدم اون امر اولی، این که فواضحون به قول صدر که خیلی واضح هم نیست که شون فواضح، این مطلب واضحه به همون بیانی که در مورد نقطه ثانیه فرمودن. اما اگر مطلق باشد چطور؟ ایشون میگه حتی اگر مطلق هم باشه باز تنافی در عالم امتثال پیش نمیاد، چون درسته این مشروط نیست ولی او که مشروطه. پس این امر به انقاض هر وقت دلش بخواد میتونه بیاد تو عرصه بدون اینکه نگران وجوب صلات باشه. در چی عرض کنم؟ ببینید حالا بلا تشبیه جسارتم به قشر و گروه خاصی نباشد، فقط تو عالم رانندگی عرض میکنم. تو عالم رانندگی اونا که راننده هستن به خوبی میدونن این وانت های آبی رنگ هست، لام یاد نمشی فلان نیسانا آبی رنگ، این یه اصل و قانون نانوشته است در رانندگی که هرگاه شما برخورد کردید با یکی از این نیسان ها شما باید خودتو بکشی عقب، او نمیکشه خودشو عقب. این یه اصله، همم پذیرفتن. اگر دید نیسانی داره میاد شما برو کنار، شما ترمز کن، شما بپیش اون سمت. اصلا اینطور نیست که نه خب اون میاد منم میاد ببین حق تقدم با کی، این حرفا رو نداره. همیشه حق تقدم با نیسانه. اگر بخواید امتحان کنید ببینید که حق تقدم با کیه، نصف ماشینتون رفته. لذا صلاح در این است که اصلا به این مسائل فکر نکنید، همیشه حق تقدم با نیسان است. نه همه راننده ها میدونن ها، یعنی کسی نیست که اینجا متوقف بشه در این مسئله، همه میدونن به شکل طبیعی نیسان که میاد میکشن کنار. دقت کنید انقاض غریق تقریبا مثل نیسان میمونه تو این شرایط. یعنی انقاض که میاد دیگه خود نیسانی ها میدونن ها، خودشون هم به خوبی مطلب میدونن. لذا اصلا کار نداره جلوش ماشین هست نیست، مانع هست میاد، چون این سفراش هم دیگه اصلا این آهنای تیر آهنای قوی اصلا چی هست، هر میدونه هر مانعی باشه رد میکنه. لذا اصلا نگران نیست که اصلا شما جلوش چه موجودیه، مثلا بله مثلا پرنده است، جهنده است، خزنده است، انسان، ماشین هش، میان و میدونه میرن کنار، میذاره راهو باز میکنه. باز بلاتش باز چی نشه تو ذهنتون. ولی حالا میخوام بگم این منظور موارد خانوم ها برای رد شدن از خیابون، بسیاری از خانوم ها معمولا نگاه نمیکنن به اینکه ماشین میاد یا نه، چون میدونن ماشینا نگه میدارن. حالا آقای بنده خدا است که میخواد رد بشه، ماشینا سرعتشون کم نمیکنن، میگن این رد میکنه خودشو میدوه بالاخره میپره. عرض محضرتون که اما خانوم نه، چون میدونن این نگاه نمیکنه متعجب نمیشه، لذا ماشینا ترمز میکنن. لذا خانوم، خیلی از خانوما میدم اصلا به هم توصیه میگم، من برخورد داشتم تو خیابون مثلا وقتی یه خانم دیگه میخواد نگاه کنه میگه نمیخواد نگاه کنه بیا بریم. راست هم میگه، همین که میرن دیگه افراد میشه که طبیعی ترمز میکنن. میخوام از اینا برای تقریب به ذهن بود، اینا خدا نکره بعد برداشت نشه. بله بله این نه انقاض غریق خیلی حکم مهمی هست، اهم ملاکنه، ما اینو میخوایم بگیم اهم ملاکنه برای تقریب به ذهن. بگذار به هر تقدیر اگر هم شما بگید آقا انقاض غریق مشروط نیست به نبود صلات، نبود وجوب صلات مشروط هم نیست، مطلقه، بازم مشکل ندارد، ولی اینکه یه طرف هم که مطلق باشد، این میدونه وقتی بیاد اون میره، این میدونه وقتی بیاد اون میکشه کنار. دقت میکنید چه ارزوکم؟ میگه من بیام تو صحنه وجوب صلات میره کنار، پس دیگه نگران نداره. کافیست فقط یک طرف مشروط باشه، یعنی وجوب صلات مشروط باشه کافیه، نیاز نیست که اینم مشروط باشه. پس یا این است که هر دو واجب ها مشروطن به هم عدم دیگری، یا اینکه یکی از اونها مشروط است به دیگری. خب و یکی از اینها مشروط است و دیگری یعنی اون زد مشروط نیست و مطلقه. خیلی خوب، عرض محسن مبارکتون که حالا فکر به اینجا رسید، ما اون زد رو باید بررسی بکنیم که این زد از لحاظ ملاک چه ویژگی دارد. این ملاک اون امر زد، همون امری که ما به عنوان زد حسابش میکنیم،
اون
که مشروط هست، اون که نیست کار نداریم، مشروط رو بلند کنیم، مشروط غیر مشروطش کار نداریم، بشه بکنیم. اگر ما این ملاک امر زد رو که حالا فرض بفرمایید انقاض غریق باشد یا فرض بفرمایید که ازاله نجاست از مسجد باشد یا هر چیز دیگه، امر اولمونم همون صلاح در نظر بگیرید، اون صلاح در مقابلش انقاض غریق باشد یا ازاله نجاست یا هر چیز، خب. یا این است که به لحاظ ملاک اینا مساوی هستند، این نسبت به اون امر اولی، این زد نسبت به اون امر اولی که صلات باشد، یا ملاکشون مساویه با هم برابرند. مثل چی؟ مثل همین مثالی که زدم، انقاضینی باشد نسبت به مؤمنین،
هیچ ترجیح نیست.
مؤمن
هر محضرتون که دوتا مؤمن هم همزمان با هم انقدر غریق انقدر غریق ترجیحی در کار نیست، اینا مساوی. دو این که این زد اهم و ملاکن باشد، مثل اون جایی که همین انقاض غریق باشد ها در مقابل صلات. خب ما بگیم انقاض غریق اهم و ملاکن هست از صلات، وجوب صلات بله صلات خیلی مهمه، اما انقاض غریق اهم و ملاکنه، برای خدا مهمتره. یعنی اگر شما نمازتو بر فرض نخونی و نمازت قضا بشه، در مقابل این که شما بفرمایید که یک غریق رو نجات دارید اهمیتش پایین‌تره. این مهم نیست، شما غریق رو نجات بده، نمازتو رها کن. سه این که از عفو ملاکن باشه، اون زد از عفو ملاکن، اون چیزی که مثلا در مقابل صلات قرار گرفته از قبیل انقاض غریق نباشه، بلکه یه امر ظریف‌تری باشه. حالا مثلا امر ظریف‌تر رو مثالش خودتون بزنتون بیاد دیگه مثلا چی
بشه،
برعکس
دومی میشه دیگه،
برعکس دومی میشه. بله دقیقاً میخوام عرض بکنم، اون حالا چون من امر اول رو صلات در نظر گرفتم، اون رو ضدش رو شما یه امر ظریف‌تر از اون در نظر میگیرید، یه واجب ظریف‌تر از اون لحاظ بکنید.
میگی دوستات خوب صلات در مقابل انقاض غریق،
اون که میدونم که واضحه، میشینی برعکس دیگه، آقا که گفتن دیگه برعکس دومی درسته، برعکس
دومی میگم این ضد رو اگه بکنید ضدین بلاک امر ضدین،
نه همین ضد باشه بهتره، اصلا
موقع میشه میشین درست.
بله اولی ما نقل میکردم با اولی طلبگیمون بود درستی میخوندیم، احیانا اگر اشکالی هم زدمون بسید به استاد اشکال میکردیم، ما استاد بنده خدا که خود یادم درس رو نفهمیده بود درست، که یه چیزی خونده بود حفظ کرده بود از زمان طلبگیش، همون رو حفظ کرده بود ما میگفت، اگر هم اشکال میکردیم دوباره عیناً کلام خودشو تکرار کرد، چون دیگه مطلب جدیدی در کار نبود، میگو ممتحمل میکرد چیز اشاره بذار یا اشکال نمیکنیم یا اشکال هم میکردیم مرتضی بودیم دوباره هر رو تکرار کنیم. حالا بنده این شکلی بعد دیگه مدل دیگه نه نه که واضح هست که میتوانیم اونه جا به جاش بکنیم، دقت میکنم چه میکنم، منتها حالا این که خیلی معونه نداره شما یه واجب آسونتر از صلات پیدا کنید، نارم چون همه واجبات مهمتر از صلات در نظر شما، از شما خواهد که یه واجب که اگر راست بگیم خودت چرا پیدا نمی کنه، خب
نفس
کرده قرآن بخونه، نفس کرده قرآن بخونه، بله حالا بعد از عفو ملاکن پیدا کنید. خیلی از عفو ملاکن خیلی خوب، در این مورد قطعاً مشاهده شانس در این مورد قطعاً ما از عفو ملاکن رو ترجیح نمی دهیم، برای همون ملاکن همون امر اول که صلات باشد رو ما انجام میدیم، ما انجام میدیم و از عفو ملاکن رو اینم از عفو ملاکن رو برای شما واجبتون رو از آخرتون که از عفو ملاکن رو ما کنار میگذاریم. بله خیلی خوب بخواب بسته این از عفو ملاکن رو بخواب دفتر ما اینجا کارسان شد، آخو اون وقت یاد گرفته بودیم با دفتر یاد گرفته بودیم بدون دفتر نمیشه. از عفو ملاکن رو ما هیچگاه نمیتوانیم ترجیح بدهیم و عفو ملاکن. پس این مورد سوم اصلا ما رهاش کنم، هیچ این رهاش کنم انگار نیست. خیلی خوب میریم سراغ اون دوتا، میریم سراغ جایی که ملاکشون مساوی است، یا بفرمایید که یکی اهم و ملاکن هستش. اگر ملاکشون مساوی بود، خوب توجه بفرمایید، اگر ملاکشون مساوی بود مثل همون انقاض دوتا غریق، انقاض دوتا غریق ها نجات دادن دوتا غریق، اگر مثال اگر بفرمایید که ملاکاشون مساوی بود، این میشه از ترتب من الجانبین، جانبین یا بگید ترتب دو طرف، یعنی چی ترتب دو طرفه؟ یعنی اگر شما مشغول بشوید به انقاض غریق اول،
دیگه انقاض غریق دوم از شما برداشته شده. اگر مشغول بشید به انقاض غریق دوم، انقاض غریق اول از شما برداشته شده. هیچ کدوم اولویتی ندارن، فقط مهم است که شما کدوم یک رو انتخاب بکنید. این دیگه وابسته به شماست، وابسته به انتخاب شماست. هر کدوم رو انتخاب کردید دیگری از گردن شما ثابته، یا بلکه هر کدوم رو که انتخاب نکردید او یکی رو باید چی انجام بدهید. این میشه از طرف تو میرن جانبه. اما اگر یکیشون اهم و ملاکین بود، این میشه از طرف تو من جانب واحد، یا بگید ترتب یه طرفه، ترتب یه طرفه. عرض محضرتون که به این شکل، اینم خلاصه این نه نه نظر آجی قالب ترتب سن آخر بسید. النقطه الثالثه بله از زبان نائینی
از زبان
خودشون میرسه. نه استدلال علیه او رو دیگه به همون نائینی اکتفا میکنن، اما دیگه خوردریزاش دیگه خوب شدش که همشون قبول دارن هم نائینی. النقطه الثالثه ان التکلیف بالضد الاخر. ببینید کل انقاض، کل انقاض نجات دادن. ان التکلیف بالضد الاخر کل انقاض، اما ان يكون مشروطا بدوره ايضا بعدم امتثال هذا الوجوب المشروط، یا این است که خودش به خودی خود و در به سهم خودش این هم عرض محضرتون که مشروط است به عدم امتثال این وجوب مشروط. این وجوب مشروط بنویسید کالصلات، کالصلات منظور وجوب صلات. یا اینم مشروط است به عدم صلات ها، و اما ایکون مطلقا من هذه الناحیه، یا اینکه نه این مطلق است از این ناحیه از جهت صلات. خب الان با ادبیاتی که الان ایجاد کردیم، با کلماتی که الان گفتیم، این دقیقاً چی میشه؟ تعبیرش چی میشه؟ اونی که مشروط هست به روی کی میشه چی؟ ترتب دو طرفه. صلات که مشروط بود به عدم انقاض غریق، انقاض غریق هم مشروط باشد به عدم صلات، میشه ترتب دو طرفه. اما اگر نه فقط صلات مشروط است به عدم انقاض غریق، اما انقاض غریق دیگه مطلقه. یاد اون نیسانه بیفتید، یاد خانوما نبا صلاح نیست کار، خانوما نامحرم باشه چون یادش بیفته صلاح نیست، نه اون نیسان بسه از این که یاد نیسان بیفتید. این اگر مطلق شد مثل اون نیسانه میمونه، ترتب یه طرف است ها، از یک جانب هستش. این در حقیقت اینو دارن اینجا هنوز به اصل بحث نرسیدن، منتها دارن مقدمه چینی میکنن، به اون بحثا میرسیم. و اما ایکونه، یکونه کدوم یعنی میخوره اسمش همون تکلیف به ضد آخره، و اما ایکونه اون تکلیف به ضد آخر مطلقا من هذه الناحیه فعل الاول یستحیل ان یکون منافیا للوجوب المشروط فی مقام التحریک. بنابر اول که این انقاض غریق هم مشروط باشد به عدم امتثال صلات، عدم امتثال وجوب صلات، بنابراین محال است که بخواد بفرمایید که منافی وجوب مشروط باشد، محال است که این انقاض غریق بخواد منافی وجوب مشروط باشد در مقام تحریک. چرا؟ به نفس البیان السابق، به همون بیانی که در النقطه الثانیه گفته شد. و علی الثانی، بنابراین که بگیم مطلقه، یعنی انقاض غریق دیگه مشروط نیست و ترتب یه طرفه هستش، یستحیل و ذالک ایضا بازم محاله. چطور؟ این دفعه دیگه چرا محاله؟ لأن التکلیف بالضد الآخر مع فرض اطلاقهی و این کان یبعد عن امتثال الوجوب المشروط. برای اینکه تکلیف به ضد دیگر با فرض اطلاقش اگرچه دور می کند از امتثال وجوب مشروط، و یصلح ان یستند الیه عدم وقوع الواجب بذلک الوجوب المشروط، و صلاحیت دارد برای اینکه استناد پیدا کند به آن، به کدوم؟ به همین واجب مطلق استناد پیدا کند، به این واجب مطلق مثل انقاض غریق. چه چیزی استناد به آن پیدا کند؟ عدم وقوع واجب از محضرتون که به آن وجوب مشروط، یعنی عدم وقوع صلات. ولکنه انما یبعد عن امتثال الوجوب المشروط، این دور میکند از اتیان و امتثال و گوش کردن و عمل کردن به اون وجوب مشروط و انجام نماز به تقریب المکلف نحو امتثال نفسه. اون نیسانی که میاد تو عرصه لازم نیست بوق بزنه، چراغ بزنه تا ماشینای دیگه برن کنار، همین که میاد وسط دیگه ماشینای دیگه میرن کنار، میفهمن بعد دارن بوق زدن لازم نداره، چراغ زدن لازم نداره. انقاض غرق اینطوریه، ترتب یه طرف اینطوریه. این همین که میاد تو عرصه به شکل طبیعی وجوب صلاتو کنار میزنه، چون اهم ملاکن هستش. میفرماد که بله، ولکنه انما یبعد عن امتثال الوجوب المشروط به تقریب المکلف نحو امتثال نفسه، دور میکند از امتثال وجوب مشروط که همون صلات باشد. چجوری؟ به این که مکلف را نزدیک میکند به سوی امتثال خودش، میگه بیا منو امتثال کن دیگه، کافیست دیگه، صلات میده کنار. الذی یسابق افناء شرط الوجوب المشروط، که این مسابقه است، مسابقه است یعنی مستاقا یکی است با فانی کردن و از بین بردن شرط وجوب مشروط و نفی موضوعه، و این که موضوعش رو نفی میکنه. و هادا یعنی انهو، یعنی همون وجوب مطلق، یعنی همون انقاض، مثلا یقتضی نفی امتثال الوجوب المشروط به نفی اصل الوجوب المشروط و اعدام شرطه. این اقتضا دارد نفی امتثال وجوب مشروط را. چجوری؟ چون اصلا شرط او را از بین میبره، فلذا اصل وجوب مشروط از کار میفته، چون صلات مشروط بود به عدم انقاض، وقتی انقاض آمد شرط صلات از بین رفت و طبیعتا وجوب صلات هم از بین رفت. ببینید وجوب حج مشروط است به استطاعت، وقتی استطاعت نباشد اصلا حج وجوبی بر شما نداره، تمام شد اینطوری. این میاد استطاعتر از شما میگیره، وقتی انقاض میاد سبب میشود که اساسا صلات شرط فاقد شرط میشه، شرط شاید دست میده
دیگه، هم واجب
نمیشه. لا نفیه، نفیه هاش بخواد به وجوب مشروط، نه نفیه وجوب مشروط مع حفظ الوجوب المشروط و حفظ شرطه، نه این که بخواد وجوب مشروط رو نفی بکند در حالی که وجوب مشروط هست و شرطش هم هست. میگه نمیاد باهاش سرشاخ بشه، دست به یقه بشه، نه اصلا وقتی میاد به شکل طبیعی او دیگه نمیتونه بیاد. ول وجوب المشروط انما یعبا نفی امتثال نفسهی مع حفظ ذاتهی و شرطه. وجوب مشروط فقط و فقط عبا دارد از نفی امتثال خودش در حالتی که ذاتش و شرطش موجود باشد. ولا یعبا نفی ذالکه، ولی عبا ندارد از نفی آن، یعنی نفی امتثال خودش به وسیله نفی ذاتش و شرطش رأساً. این که اصلشو از بین بردن، شرطشو از بین بردن، طبیعتاً طبیعی است که امتثالش هم از بین رفته باشد، این که دیگه عبایی از این ندارد. اذ یستحیل ان یکون حافظا لشرطه و مقتضیا لوجوبه، برای اینکه محال است که وجوب مشروط بخواد حافظ شرط خودش باشد و مقتضی وجود خودش باشد. همچنان که وجوب حج سبب نمی شود که استطاعت واجب بشه و ما دنبال استطاعت برویم، نه، اگر استطاعت بود وجوب حج میاد، اگر استطاعت نبود وجوب حج نیست. و به هادا یتبرهن ان الامرین بالضدین، امر به دو ضد، اذا کان احدهما علی الاقل مشروطن، اگر لااقل یکیشون مشروط باشه، حالا تا چه رسد بینگه دوتاشون مشروط باشن، فضلن عن کونه ما مشروطین معن، تا چه رسد به جایی که هر دوشون بخوان مشروط باشن به عدم امتثال الاخر، یمکن ثبوتهما معن بدون تنافن بینهما، عرض محضرتون که میشود هر دوشون رو ثابت کرد با هم دیگه بدون که تنافی هم بینشون پیش بیاد. ما شما چی دارد؟ بله، کفا ذالکه همون یمکن هست دیگه، ما یه خود اینجا رو یه جور دیگه میخوایم شما نگران نشید. ارسام و هاکذا، اونی که شما دارید دیگه بذار ما یه روزش ما بخونیم. بله، و هاکذا نعرف ان العقل يحكم، بارها گفتیم يحكم یعنی یدرک، عقل حکم میکند یعنی یدرک، ان العقل یدرک به ان کل وجوب مشروط، بذارم به ان کل وجوب مشروطن، اینطور بخونید به ان کل وجوب مشروطن، این چنین میفهمی که عقل حکم میکند، درک میکند به این که هر وجوبی مشروط است، اضافتا الى القدرت التکوینیه، اضافه بر قدرت بالمعنی الاخص و قدرت تکوینی بر اصل انجامش مشروط به چه چیزیست؟ به عدم الابتلا به تکلیف به ضد الاخر، اون که شخص مبتلا به تکلیف به ضد دیگر نباشد، به معنی عدم الاشتغال به امتصاله، یعنی مشغول به امتصال آن نباشد. ولیکن لا ایو تکلیف آخر، نه هر تکلیف دیگری، ولو این که ملاکش از اف باشد و پایین تر باشد، نه، یا باید ملاکش مساوی باشد یا ملاکش اهم باشد و بالاتر باشد. بله تکلیف الذی لا یقل فی ملاکهی اهمیتن اندالک الوجوب، بلکه اون تکلیفی که در از حیث ملاک، از حیث بله اهمیت در ملاک کمتر از این دیگه، نه لا یقل فی ملاکهی اهمیتن، از حیث در ملاکش اهمیت کمتری نداشته باشد از این یکی وجوب، سوا اون سواه، چه این که با اون مساوی باشد، او کان اهم منه، یا این که مهمتر از آن باشد. و اما اذا کان تکلیف الاخر اقل اهمیتن من ناحیت الملاک، اما اگر تکلیف دیگر پایین تر باشد، اهمیت کمتری داشته باشد از حیث ملاک، فلا یکون الاشتغال به امتثالهی مبررن شرعن لرفع الید عن الوجوب الاهم، این اشتغال به امتثال آن این مبرر شرعی و توجیه کننده شرعی نیست برای دست برداشتن از وجوب اهم، بل یکون الوجوب الاهم مطلقاً، بل یکون الوجوب الاهم مطلقاً من هذه الناحیه، اون وجوب اهم از این حیث مطلق است، کما تفرضه اهمیته، همچنان که اهمیتش اینو فرض بکنه. و من هنا نسل و الى صيغه عامه للتقييد يفرضها العقل على كل تكليف، از همینجا میرسیم به اون شکل کلی تقیید که فرض میکند اون شکل کلی را عقل بر هر تکلیفی، و هی تقییده، اینا دیگه همه از قبیل تکرار درمانی هست دیگه، مطلب رو دارن هی میپزنش، هی جا میندازن، هی بهش ور میرن که شما بیشتر براتون روشن بشه. و هی تقییده به عدم الاشتغال به امتثال واجب آخر لا یقل عنه اهمیتن، تقیید اون تکلیف است به عدم اشتغال و پرداختن به امتثال واجب دیگر، کدوم واجب دیگر؟ واجب دیگری که اهمیتش از این یکی کمتر نباشه. خب کمتر نباشه یعنی یا مساوی باشه یا بیشتر باشه. و علا هاد الاساس بنابراین اذا وقعت تضاد بین واجبین که صلات و انقاد الغریق، اگر تضادی میان دو واجب ایجاد شد همانند صلات و نجات دادن غریق، او صلات و ازالت نجاس عن المسجد، یا این دوتا، فالتعرف على ان ايهما وجوبه مطلق و ايهما وجوبه مقيد بعدم الاشتغال الاخر اشتغال بالاخر يرتبط بمعرفه النسب بمعرفه النسبه بين الملاكين، فهمیدن اینکه کدوم یکیش وجوبش مطلق است و کدوم یکی از اونها وجوبش مقید است به عدم اشتغال به دیگری، و ایهما وجوبه مقید به عدم الاشتغال به الاخر، فهمیدن این از چه راهی صورت میگیره؟ یرتبط به معرفت نسبت بین الملاکین. ما باید ببینیم که نسبت بین دو ملاک چجوره. فان کانا متساویین، بنویسید مثل انقاذ غریقین مؤمنین، انقاذ غریقین مؤمنین، اگر مساوی باشند، کان الاشتغال به کل منهما مصداقا لما حکم العقل به اخذ عدمهی قیدا فی کل تکلیفین، اشتغال به هر یکی از اونها مصداق همان چیزی حکمی باشد که عقل کرده. به چه چیزی عقل حکم کرده؟ به این که آمده عدم دیگری را اخذ کرده به عنوان قیدی در هر تکلیفی. این میشه همون ترتب دو طرفه. ترتب فرض کن دو تا بیمار تو بیمارستانن، هر دو هم دارن از مثلا شدت بیماری دارن جان میدن، دارن تلف میشن. پزشکیه، پزشک موظف اینا نجاتش بده. فرض کن همزمان هم نمیتونه هر دو رو با هم نجات بده. خیلی خوب، اشتغال به یکی مانع از دیگری، اشتغال به دیگری هم مانع از اولی است، اشکالی ندارد. این هر کدام از اینها مشروطن به عدم اشتغال به دیگری. بله عرضم خدمتتون که بله
نمیشه. مثلا الان صلات و
زاله نجاست تو وسط وقت مساوی هم بله اون که بله هر جو ملاک ما صلات رو که میگیم نه مساوی هم باز نیستن، اگر صلات وسط وقت داشته باشه ازاله میشه اهم و ملاکن، ازاله میشه اهم و ملاکن، اما اگر نه صلات آخر وقته ازاله هست دقت میکنید، چه واسه بگیم صلات اهم و ملاکن میشه، چون آقا نماز وقتش محدوده، حالا ازاله 5 دقیقه به تاخیر گفته اشکالی نداره مثلا یه همچین چیزی. چی؟ نگران شدی شما از حالت اینکه
چون این صدا نقطه ای گفتن که به اون اشکال که آخون داشتن اطلاع نکردن، صدا رو تشریح کردن در خودشون رو در اون اشکال آخون تجرب هست
نه اون رو بیان نمی کن. و هذا یعنی، یعنی چی؟ یعنی ان کل من الوجوبین مشروطون به عدم امتثال الاخر، این یعنی که هر یک از دو تا وجوب مشروط است به عدم امتثال دیگری. و یسما به ترتب من الجانبین، این ترتب از جانبین دانسته بشه، ما نوشتیم اینو بله از ترتب من نوشتیم، ترتب دو طرفه، ترتب دو طرفه یا ترتب از جانبین. خب عرض منظرتون که و انکان احد الملاکین اهم، اونجا چطور؟ نه دیگه ترتب یه طرفه است، فقط در جای مطرح میشه که دیگه مساوی نباشن، اهم و مهم باشن. و ان کان احد الملاکین اهم کان الاشتغال بالاهم مستاقا لما حکم العقل به اخذ عدمه قیدا فی وجوب المهم، اشتغال به کار مهمتر این مستاق همان حکم عقل است، به چه چیزی؟ به این که آمده عدم اهم را قیدی گرفته است در وجوب مهم، لذا مهم زمانی واجب است که ما مشغول به اهم نباشیم. عرض منظرتون که بله کجا رسیدیم؟ بله ولکن الاشتغال بالمهم لا یکون مستاقا لما حکم العقل و به اخذ عدمه قیدا فی وجوب الاهم، اما اینکه آقا من مشغول به مهم نباشم این شرطی در وجوب اهم نیست، اهم مثل همون نیسان میمونه میاد تو صحنه، اصلا براش مهم نیست وجوب دیگری باشد یا وجوب دیگری نباشه، به کار نداره میاد تو صحنه، وقتی آمد تو صحنه اونا دیگه خود به خود باید درن برن، خود به خود اونا باید از دور خارج میشن. عرض منظرتون که به این بیان ولکن الاشتغال بالمعت، شما نبودید من یک مثال دیگه هم زدم، مگه شما بودی اونو
گفتیم
خانومه نه آها بله اصلا درسش متوجه نمیشه که از تمام وقتش فکر کردیم که این مثال چی بود اصلا من خدا اصلا ذهنش همیشه ذهنش جای ناجوری رفته اصلا ما اون قدم نبوده اصلا بله اصلا بله لیسا حیث تذهب بله لیسا حیث تذهب اونجا هم نرفته مطلب بله ان شاء الله اصلا به خاطر همین دیکشه میشه عقب جلو میکنه تا برسه این مثال بشه عرض خاطر که ما داخلش بگه ای از همین فقط همین مثال ولکن الاشتغال بالمهم لا یکون مستاقا لما حکم العقل به اخذ عدمه قیدا فی وجوب الاهم و ینتج هذا ان الامر بالاهم مطلق والامر بالمهم مقید، این از ویژگی های حلقات هست، نکات مثبت حلقات هست که مطالب ترتیب منطقیشون رعایت میشه، همینطور به شکل طبیعی ما رو دارد جلو میبرد، از اول که آشنامون کرد که مثلا فرض کن مطلق چیه مقید چیه، بعد ملاک ها به چه نحوی هست، بعد حالا ترتب از جانبین باشد یا از یک طرف باشد، تمام اینا بر هم دیگه مترتب شد و ما در یک راست داریم بحث رو پیش میبریم و دقای ادبیات واحد رو ایجاد کرد به لحاظ علمی. و ينتج هذا ان الامر بالاهم مطلق والامر بالمهم مقيد وان المكلف لابد له من الاشتغال بالاهم، مكلف باید حتما مشغول به اهم بشه، لکی لا یبتلا به معصیت شیء من الامرین، تا اینکه مبتلا نشود به عصیان هیچ یک از دو امر. ولو اشتغل بالمهم، اگر مشغول مهم شد لبتلیا به معصیت الامر بالاهم، این مبتلا خواهد بود به معصیت امر به اهم، تو وظیفت اهم بوده حالا رفتی مهم رو انجام دیدی. و یترتب على ما ذکرناه منکم، بله بله نه حالا ثمره داره، و یترتب على ما ذکرناه من کون القدرت التکوینیه بالمعنى الاعم شرطا عاما فی التکلیف به حکم العقل عدت و ثمرات مهمه، میگه این ثمره که گفتیم تازه چیزی نیست، باز ثمرات دیگری هم میخوایم بگیم، یه ثمرات البته واضح شده دیگه از مطالب قبلی تقریبا این بحثا آشکار هست. یکی از موارد این هست که اساساً در اینجا وقتی ما میگیم مکلف قدرت ندارد که در مقام امتثال جمع بکند میان تکلیفین، این وارد بحث تعارض الادله نمیشه، اینجا بحث تزاحمه، تزاحم در عالم امتثال، ربطی به تعارض ادله ندارد. دلیل وجوب صلات با دلیل انقاض غریق کاری به هم دیگه ندارن، کاری به هم دیگه ندارن، اینا در جایگاه خودشون هر کدوم دارن واجب خودشون رو مطرح میکنن، در مقام امتثاله که با هم دیگه سرشاخ میشن، از زیغ توانایی مکلف است. منها انه کلما وقع التضاد بین واجبین به سبب عجز المکلف عن الجمع بینهما، بعد از بینهما بنویسید فی مقام الامتثال، فی مقام الامتثال، هر وقت تضاد میان دو واجب ایجاد شد به خاطر ناتوانی مکلف از جمع میان آن دو در مقام امتثال، کس صلات و الازاله، نمیتونه هم نماز بخونه هم ازاله بکنه مثلا، و تسما به حالات التزاحم، و بهش حالات تزاحم هم گفته میشود، فلا ینشأ من ذلك تعارض بین دلیل وجوب الصلات و وجوب الازاله، تعارض میان دو دلیل وجوب صلات و وجوب ازاله پیش نمیاد، لأن الدلیل مفاده جعل الحكم على موضوعه الكلي، دلیل مفادش میدونید چیه؟ مفادش جعل حکم است بر موضوع کلیش. موضوع کلی یعنی چی؟ یعنی به نحو قضیه حقیقیه که بازگشتش به نحوه قضیه شرطی است. میگه اگر شرط من بود من هستم، نبودم من نیستم، پس تعارضی نیست، تعارضی. میگه آقا صلات هست در صورتی که انقاض غریق نموشه، نیست در صورتی که انقاض غریق باشه، این دیگه تعارض پیش نمیاد. چه تعارضی؟ مشکلی پیش نمیاد. از منظرتون که بله، علی موضوع اهل کلی و ضمن قیوده المقدره الوجود، بنویسید علی نحو القضیه الحقیقیه، علی نحو القضیه الحقیقیه، به صورت قضیه حقیقیه که از این بازگشتش به یه قضیه شرطی است، کما مر بنا فی الحلقه السابقه، تو حلقه سابقه گفتیم، و من جمله تلک القیود القدره التکوینیه بالمعنى الاعم المتقدم، از جمله اون قیود هم قدرت تکوینیه است به معنای عام که ما بیان کردیم، که گفتیم که به چه نحوی باشد. ولا يحصل تعارض بین الدلیلین، دیگه تعارض بین دو دلیل حاصل نمیشه، الا فی حالت وجود تناف بین الجعلین، ولا يحصل تعارض بين الدليلين، اساسا تعارضی میان دو دلیل ایجاد نمی شود، حاصل نمی شود، مگر در حالتی که تنافی میان خود دو تا جعل باشه، و حيث لا تنافی بین جعل وجوب الصلاه المقید بالقدره التكوینیه بالمعنى العام، از اون جایی که تنافی نیست میان جعل وجوب نماز که خود این مقید است به قدرت تکوینیه به معنای عام، یعنی همون عدم اشتغال به امتثال اون واجب دیگر، و جعل وجوب وجوب الازاله المقید كذلك، و همچنین جعل وجوب ازاله نجاست از مسجد که این هم باز به همون شکل مقیده، فلا تعارض بین الدلیلین، دیگه تعارضی میان دو دلیل نیست. یه دو دقیقه وقت داریم، بذارید من تکمیلش بکنم. خب ممکن است کسی اشکال بکنه بگه آقا چرا تعارض نیست، چرا تعارض نیست؟ علم تعارض هست، به جهت اینکه صله میگه نماز بخوان، نماز واجب است، چه مسجد نماز، چه مسجد نجس شده بود چه نشده بود، ها چه خواستی ازاله بکنی چه نخواستی ازاله بکنی، چه ازاله واجب بود چه ازاله واجب نبود، ازل نجاستم میگد آقا ازاله نجاست بکن، چه نماز واجب باشد چه نماز واجب نماشد. همینی که گفتن اینا با هم دیگه سرشاخ میشن، یعنی اطلاق دارن، اطلاق این، اطلاق وجوب ازاله شامل میشد حالت وجوب صلات را، و اطلاق وجوب صلات هم شامل میشد حالت وجوب ازاله را، لذا همین اطلاقاشون با هم سرشاخ میشه. آقا صد دو مرتبه مطلب قبلشون تکرار میکنه، میفرمان کی گفته اینا اطلاق دارن؟ اطلاق ندارن، مقیدن، مقیدن به عدم دیگری، فلذا این توهم هم نباید وجود داشته باشد. فإن قيل كيف لا يوجد تعارض بين دليلي صلى وعزل، یعنی عزل النجاسه عن المسجد منظور هست، اگر گفته باشد چگونه تعارضی بین این دو تا دلیل نیست، ما ان الاول یقتضی به اطلاقهی، اون سله دلیل سله اقتضا دارد به اطلاق خودش ایجاب صلات سواء ازال اولا، اقتضا دارد به اطلاق خودش واجب شدن نماز را چه ازاله انجام بدهد یا نه، و ثانی یقتضی به اطلاقهی ایجاب الازاله سواء صلا ام اولا، دیگری هم با اطلاق خودش اقتضا دارد واجب شدن ازاله را چه نماز بخونه چه نخونه، و نتیجه تو ذالک نتیجه چیست، ای یکون الجمع بین الضدین مطلوبا، این که جمع بین دو تا ضد مطلوب باشد، تو نمیتونی مشکل خودته اما باید این کار رو بکنی. کان الجواب و علا ذالک، پاسخ چیه؟ ان کل من الدلیلین، کی گفته اطلاق دارن؟ لا اطلاق فیه به حد ذاتهی لحالت الاشتغال به ضد لا یقل عنه اهمیتا، این دوتا دلیل سله و ازل اینها در به حد ذات خودشون در حد خودشون اینها اطلاقی ندارند نسبت به حالت مشغول بودن به ضد دیگری که او از حیث اهمیت از این امر اول کمتر نباشد، لأنه بنویسید و لم یکن، بعد از و انه بعد از لأنه بنویسید و لأنه و لم یکن مقیدن به حسب لفظ، و ان لم یکن مقیدن به حسب لفظ، ولکنه ادامه عبارت پسی شد لأنه و لم یکن مقیدن به حسب لفظ ولکنه ادامه عبارت ولکنه مقید عقلا، بله لفظا مقید نیست اما عقلا مقیدن، ولکنه مقید عقلا به عدم ذالک، ذالک یعنی همون عدم اشتغال به امتثال اون ضدی که لا یقل عنها اهمیتا کما تقدم، فان کان الواجبان المتزاحمان متساویین فی الاهمیه، اگر این دو تا واجبی که تزاحم با هم کردن از حیث اهمیت مساوی باشن مثل همون انقاذ غریقین مؤمنینی که عرض کردیم، فلا اطلاق فی کل منهما لحالت الاشتغال بالآخر، اینها اطلاقی ندارند اطلاقی نیست در هر یک از اینها نسبت به حالت اشتغال به دیگری، و این کان احدهما اهم، اگر یکیشون اهم بود طبیعتا یکیشون مشروط است به عدم اشتغال به اهم، و اهم هم نیاز ندارد مشروط باشد، و این کان احدهما اهم فلا اطلاق فی غیر الاهم لذلك، و علا کل حال فلا یوجد اطلاقان کما ذکر لیقع التعارض بینهما، در هر صورت دو تا اطلاق پیدا نمیشه، حالا یا یه اطلاق است یا اساسا اطلاق نیست، دو تا اطلاق در کار نیست آنچنان که ذکر شد تا اینکه بخواد تعارض میان اونها رخ بده، و هادا معنا ما یقال من ان باب التزاحم مغایر لباب التعارض، این معنای اون چیزی است که گفته می شود که باب تزاحم غیر از باب تعارض است، ولا یدخل ضمنه و این داخل در اون نمی شه، ولا تطبق علیه قواعده، قواعد این هم بر او عرض محضرتون که بار نمی شه. می یک کلمه فقط اشاره کنم، بحث ترتب که از زمان آخوند خراسانی به نحو جدی و به عنوان یک بحث مستقل مطرح شد، با تأکید کنم بحث ترتب اصلش و ریشه هاش رو قبل ترها هم داریم، اما این طوری بحث مستقل جداگانه ای که بالاخره مفصل بعدش بحث بکنن نبوده، از زمان آخوند خراسانی هستش، بحث ترتب که از زمان ایشون مطرح شد ما این رو میتونیم بگیم یکی از فتوحات بزرگ اصولیین بوده، یکی از فتوحات بزرگ اصولی این بوده، چرا؟ چون این بحث توانست اون خلطی که میان باب تزاحم و تعارض وجود داشت و تو ذهنا بود این رو از بین ببره و بحث تزاحم رو از تعارض جدا بکنند، به این به همین بیانی که آهودی اشاره شد، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین محمد و آله. بعد دیگه ما اصلا به تعارض نمی کشه بعد.